بافت قدیمه، همین فقط.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش، همه جور بیمه ای داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ رادیو جوان همه روزه ساعت 13:15 با شما صحبت میکنم، مگر روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات. شنوندگان عزیز، زندگی سنی و دلاره میگفتیم چون یکی از رجال مهم دوران قاجاره که یادبودهای زیادی از اون مونده. من بعضی از کتاباش نگاه میکنم، واقعا کتابای خوبیه. مثلا در مورد دخانیات یه لایحه نوشته، در مورد کشتیرانی یه لایحه نوشته. ما یه کشتی خریده بودیم به نام پرسپولیس 1300. این کشتی معلوم نبود چه کاری ازش ساخته است و افسرای این کشتی، دریانوردای این کشتی، درجه دارای این کشتی هم آلمانی بودن که مرحوم اسماعیل راین در جلد دوم تاریخ دریانوردی ایرانیان سرگذشت این کشتی پرسپولیس رو که در آلمان ساخته شده بود در بندر برمهافن نوشته. و این کشتی معلوم نبود کارش چیه. این کشتی رو باید سال یه بار بفرستن بمبئی یا ممبای، در اونجا این کشتی رو رنگ بزنن، این به اصطلاح خزههایی که کنارش جمع شده در این قسمت پایین کشتی و همینطور زنگ زدگیش رو برطرف کنن. تعمیرات زیادی هم داشت این کشتی تا زمان رضا شاه بود. تا زمان رضا شاه بود دیگه غرق شده بود، مثل که فروختنش. فروختن قبل از رضا شاه، بعدم در همون کنار دریا در بوشهر این نیمه غرق بود تا اینکه اینو در آوردن. در زمان رضا شاه این کشتی پرسپولیس رو در آوردن. الان یه جایی هست به نام سبزآباد در بوشهر، موزه نیروی دریایی، اینو گذاشتن اونجا، لاشش رو گذاشتن اونجا، رنگم زدن رنگ قرمز و من رفتم دیدم چند سال پیش. خب سنی‌الدوله رو ما میتونیم یه آدم دانشمندی بدونیم، البته حسود بود، نمیذاش این زیر دستاش سری بلند کنن. از کارهای خوبش سه جلد تاریخ منتظم ناصری بود که این منشیا می نوشتن. یکی از منشیا پدر محمد علی فروغی بود، اونم اسمش زکاالملک فروغی بود. محمد حسین زکاالملک فروغی پدر محمد علی زکاالملک فروغی دوم. بعد تعدادی منشی داشت، خیلی کتاب می نوشت. التدوین فی جبال شروین یک کتاب بود در مورد مازندران. همینطور سفرنامه جنوب ایران رو نوشت، سفرنامه خراسان رو نوشت، ولی عالی ترین کارش همین یاد داشتاشه که بدون پرده ماجراهای دربار ناصرالدین شاه رو نوشته. مردی پرکار بوده، مدیر بوده، علاقمند به تحقیقات ادبی بوده، با فرانسوی‌های مقیم ایران، با اروپایی‌های مقیم ایران رفت آمد داشته، با سفارت روس ارتباطش خیلی بیشتر از دیگر سفارتخونه ها بود. یه بارم قرار بود که قرض بگیرن از سفارت روس، سفارت روس هر شود میخواست یه وامی به ایران بده به خاطر رژی، به خاطر اون به اصطلاح خسارتی که ما بابت به هم خوردن قرارداد تنباکو به کمپانی رژی انگلیس باید میدادیم و روسا گفته بودن ما این کار رو میکنیم. این خودش هم ناراحت بود، به شاه میره و انگلیسی ها جلو میفتن، یه وامی به ایران میدن، بانک شاهنشاهی انگلیس جمعاً به مبلغ 900,000 لیره که تا زمان رضا شاه اقساطش پرداخت میشد. در اون زمان باقی رو برداشتیم، ما یه جا کردیم دادیم به انگلیسی ها. انگلیسی ها خیلی به ما بدی کردن، خیلی از خودشون راضی بودن. تمام دنیا رو میگفتن از ما پایین ترن. منوچهر فرمان فرمایی ها میگه به ما میگفتن رنگین پوست، در حالی که مثلا سفید پوستان اروپا راحت معاشرت میگن. گفت من پدرم شاهزاده فرمان فرما بود، مثلا وقتی میرفتم توی سالن غذاخوری ماها باید بریم یه گوشه بشینیم. هندیا، ایرانی ها، شرقی ها، همه کسانی که آسیایی آفریقایی بودن نمیتونستن روی میز کنار میز مثلا دانشجویان انگلیسی بشینن. شود که شاه خیلی به محمد حسن خان اعتماد و سلطنه محبت میکرد. اینم همش از شاه تعریف میکنه که اعلی حضرت به من لطف دارن. بعد بقایه رو نوشته مثل علم. اعتماد و سلطنه به ناصرالدین شاه دروغ میگفت، تو خونه میومد فحش میداد، گفت آقا این دربار چه افتضاحیه، امروز اعلی حضرت به من گفتن نهار مهمان دربار باش، به خدا قسم این غذایی که به شاهنشاه میدن، به قبله عالم میدن، بنا عمله تو خونش بهتر از این غذا میخوره، چون همه رو میدوزن، همه رو این کارپردازا میدوزن. بعد چیزا میگه، میگه شاه یه شب گفت من هوس شام قاطرچیگری کردم. یعنی چی آبگوشت؟ اون موقع قاطرچیا آبگوشت، چون آبگوشت غذای ساده ایه، خیلی راحت پخته میشه. خانم دیولافوا میگه که من از تبریز داشتم می اومدم، قاطرچی‌ها گفتن آقا ما یک کباب نباید بخوریم، یک کله پاچه نباید بخوریم، یک عرض شود که آبگوش نباید بخوریم. گفتم چی کار کنیم؟ دو تومن دادیم یک گوسفند گنده خیلی بزرگ آوردن، سرشو بریدن، پشمشم که پوستشو کندن که پوستین درست کنن. بعد هم کله پاچه خوردن، هم کباب خوردن، هم آبگوش خوردن. به این میگفتن شام قاطرچیگری. در امارت کلافرنگی سلطنت آباد رفتن نشستن، شام آبگوشت آوردن. اعلی حضرت به محض اینکه شروع کردن آبگوشت، میده که یه اطواری داره، نونش باید حتما سنگک باشه، بعد باید گوشتش کوبیده بشه، بعد فلفل باید بزنید، دارچین باید بزنید، نمک باید بزنید، بعد پیاز چرخی قوم هم باید کنارش باشه، آدابی داشت. میگه اعلی حضرت به محض که شروع کرد آبگوشت بخوره رگبار شد، رد و برق شد، آذرق شد، ترسید، میگه فرار کرد اومد توی عمارت. میگه من خندم گرفت، گفتم اعلی حضرت اگر تو قاطرچیگری شامشو دوست داری، خب قاطرچی ها تمام توی بیابان ها هستن. شما میدونید که در ایران خیلی رد و برق یعنی تندر و آذرقش میکشت، باور میکنید؟ همین تا چند سال پیش من تو روزنامه میخوندم اگر در بیابان یک کسی را بره تندر و آذرخش یه موقع جرقه میزنه و میسوزونه. اینجا رو داشته باشید تا من دنباله سرگذشت اعتماد و سلطنه رو بگم و خدمت بزرگش به ملت ایران. علاوه بر این که تعدادی روزنامه های عالی در آورد، روزنامه ایران سلطانی، روزنامه مریخ یعنی روزنامه وزارت جنگ، روزنامه علمی، روزنامه ملتی، من همین رو دارم. این یکی از هنراش این بود که یک دارتون معارف درست کرد از تاریخ ایران به نام تاریخ منتظم ناصری. ضمناً دکتر رضوانی خدا بیامرز که اینو چاپ کرد سه جلد در دسترس نبود، این چاپ سنگی بود. وقایع کشورهای دیگر هم می‌نوش، مثلا می‌نوش در انگلستان چه اتفاقی افتاد، اینا رو نگاه می‌کرد به آلماناک‌ها و سالنامه‌ها و تاریخ‌های فرانسوی، چون این کارا در اروپا متداول بود. از نظر فرهنگی خیلی به ایران خدمت کرد، تعداد زیادی کتاب نوشت که عرض شود که بعضی ها ترجمه بود، بعضی ها تألیف بود و اطلاعاتش خیلی زیاد بود، ولی بدیش این بود که حسود بود. یعنی بسیاری از این آثار به قلم دیگرانه. حتی یه روزنامه مصور درست کرد به نام روزنامه شرف ناصری که بعد از او در زمان مظفرالدین شاه شد شرافت مظفری. این روزنامه حدود 8 صفحه بود. عکسای رجال دنیا، عکس رجال ایران، عکس شاهزادگان، عکس ناصرالدین شاه، حتی عکس ادوارد هفتم، حتی عکس ویلهلم اول امپراتور آلمان رو چاپ می‌کردن و این کارها نتیجه زحمات اعتماد السلطنه بود. زبانم خیلی عالی می‌دونست. در سفر عرض شود که اول شاه، دوم شاه، سوم شاه در اروپا همراه بود چون مترجم بود و صحبت‌های شاه رو به زبان فرانسه ترجمه می‌کرد. خیلی هم از شاه دلخور بود، میگفت زبان یاد نمی‌گیره. علارزد 30 سال است دارن فرانسه تمرین میکنن، هنوز بلد نیستن یه جمله ساده‌ای بسازن. البته ملکه ویکتوریا که در سفر اول و سوم ناصرالدین شاه با ناصرالدین شاه ملاقات کرد، گفت شاه میتونه کلمات فرانسه بر زبان برانه. با من صحبت کرد، ما خیلی خجالت کشیدیم. گفت وسط یه سالن نشستیم و هم نگاه میکردیم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
استاد پیشکسوت و متخصص جراح عمومی، چهره شناخته شده مردمی سال 1397 و زنی که سالهاست با چهره متبسم مشغول ارائه خدمات آموزشی و درمانی به مردم این سرزمینه، دکتر لعبت گرانپایه. خانم دکتر متولد 1343 در شهرستان محلاته، در دبستان ایران دخت و دبیرستان پروین اعتصامی همین شهر درس خونده و در سال 1361 در دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده. او بعد از کسب مدرک پزشکی عمومی، رشته جراحی عمومی رو به عنوان شاخه تخصصی خودش انتخاب میکنه تا در سال 1373 به عنوان متخصص جراحی عمومی مشغول فعالیت‌های درمانی و آموزشی بشه.
خب خیلی دیدگاه‌ها اون موقع اینطور بود که میگفتن که خانم نمیتونه بیاد جراحی. حتی یادم هست که بعضی از رؤسای بخش میگفتن که جراحی که پرنسس نمیخواد، نمیدونم نمیتونه یه خانوم بیاد جراح بشه فلان این حرفا. و جالبه که تو همون هفته اول یه مریضه چاقو خورده تو قلب اومد و من اینو بردم اتاق عمل و جراحی کردم، قلبشو دوختم و زنده مون و بعد دیگه اون استاد که تا اون روز جواب سلام منو نمیداد به طوری منو دیگه قبول کرد که حتی سنگین ترین عملهایی که باید به سال چهار میداد من شروع سال سه بودم میداد به من و خودش نمیومد سر من، میگه برو عمل کن. یعنی دیگه اینقدر ورق برگشته بود و شرایطی که قبول داشت.
دکتر لعبت گرانپایه در سالهای فعالیت خودش خدمات خیرخواهانه پرشماری به ثمر رسونده و با سازمانها، گروهها و زنجیرهای خیرین پزشکی و درمانی همکاری نزدیکی داشته. او یکی از اعضای مدد یا همون مجمع داوطلبان درمانگر و رئیس انجمن سلامت بانوانه. گروه مدد با سفر به مناطق محروم کشور خدمات ویزیت و جراحی رایگان را انجام میده. انجمن سلامت بانوان یا اختصاراً سبا کارهای آموزشی پیشگیری از سرطان سینه رو برگزار میکنه. برگزاری این کارگاه ها از سال 1386 در تهران و نقاط مختلف کشور آغاز شده. در سال 1397 و با رأی مردم نام او در بین برگزیدگان پویش انتخاب چهره شناخته شده مردمی قرار گرفت، چرا که تا اون سال 54,000 ویزیت و 1,500 جراحی رایگان او در مناطق محروم کشور انجام داده بود. او در سال 1395 یکی از برگزیدگان جایزه گوهرشاد بود. در برنامه‌های بعدی با دیگر زنان موفق ایرانی آشنا خواهیم شد. نامدار باشید.
رادیو جوان. سرشتی پاک و عیاری نام،
زینتی رخشان بر سرزمین ایران.
هر روز رادیو جوان،
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته.
زربانو زربانو
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم. به سر صحبت سیار سخنگو، ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما، جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
فصل پاییز فصل عاشقاست. جمعیتی که اینجا حضور داره و من نگاه میکنم بهشون میبینم که خب پیداست که عاشقی در رگ و پیشون دویده و حسابی رخنه کرده. میگن عاشقی تاریخ شروع نداره، نمیتونی بگی از فلان روز فلان ساعت عاشق شدم. یه روزگاری، یه دورهی میاد و میره، یه ها حساب میکنی میبینی ای بابا پات سوریده، سر خوردی و رفتی تو قعر دریای عشق.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگهای تازه مرا آشنا کند.
از عشق گفتیم و از پاییز. وقتی از عشق و عاشقی صحبت بشه آدم دلش میره قرن پنجم، جایی که رابعه بلخی شعر سرود، یکی از شاعران قدیم زن ایران. بانو رابعه کعب قزداری یا رابعه کعب بلخی، از معدود شاعران زن تاریخ ما که در قرن پنجم زندگی میکرد و شعرهای خوبی میگفت، ابیات کمی از این شاعر به دست ما رسیده. یکی از اون قطعات کوتاهش که به دست ما رسیده درباره عاشقیه، درباره این که نمیخواست عاشق بشه اما عاشق شد و هرچه تلاش کرد که از بند عشق رها بشه بدتر به کمند عشق دچار شد. خب از عشق و عاشقی گفتم، میبینم که چشم بعضی ها گریون شد و عشق تو چشم بعضی از دوستان لونه کرده. اینجا دیگه ناگزیرم بگم به دوستان عزیزم که مقداری دستمال پخش کنن در مجلس که گریه هاشونو بگیرن و عشق چشماشونو پاک کنن. دلا رو بیارید همینجایی که هستیم، اینجا که میخواییم بریم به قرن پنجم، جایی که رابعه بلخی شعر سرود برامون. عشق او باز اندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سودمند. توسنی کردم ندانستم همی، که از کشیدن تنگ تر گردد کمند. به دام عشق معشوق مبتلا شدم، خواستم بندشو بکشم، خواستم خودم رو رها کنم، اما مثل کمندی که به گردن دامی افتاده، به گردن اسیری افتاده، هرچه تلاش کردم این تناب و این بند رو رها کنم از گردن خودم، بدتر تناب افتاد بیخ خرم و بدتر به عشق یار مبتلا شدم. عشق دریایی کران ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. اگه میخوای در دریای عاشقی به پایانش برسی، اگه میخوای راه عاشقی رو طی کنی، باید بسیار ناپسندی ها رو به جون بخری، بسیار ناپسند ها باید برات پسندیده بشه. زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید شهد. زهر باید بخوری از دست معشوق و انگار کنی که عسل می نوشی. امیدوارم چشم شما همیشه از عاشقی نمناک باشه و دلتون در بند یار.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه‌های رادیو جوان. هر جا هستید انشالله موفق و پیروز باشید. در خدمت یکی از متخصصان ارتوسکلروتیز کشورمون هستیم، جناب آقای دکتر مهران کاظمی. با توجه به اینکه روش زندگی نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده، مشکلاتی رو این روش زندگی برای جوانهای ما ایجاد کرده، هم حتما درگیر هستیم تو خونه که پشت میز زیاد نشستنها و نداشتن تحرک لازم و سایر موارد. من میکروفون رو در اختیار آقای دکتر قرار میدم که توضیحات بیشتر رو در خصوص بفرمایند که این روش زندگی که تغییر کرده چه مشکلاتی رو الان ایجاد کرده و اگر راهکاری رو دارن بفرمایند. سلام علیکم خدمت شما، وقت عالی بخیر، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم، خیلی متشکرم از اینکه این وقت در اختیار ما قرار بدید. ما در 15 کنگره ارتوسکلروتیز کشور هستیم بنده به عنوان یکی از قدیمی ترین کلینیک‌دارای تهران و به عنوان کسی که 28 ساله با مردم عزیزمون در ارتباط هستم، متاسفانه در ارتباط با این سوالی که شما فرمودید، من وقتی مقایسه میکنم میبینم که یه تغییرات مشهودی توی بچه های ما ایجاد شده. علتش هم ممکنه در اثر تغییر فرهنگ در واقع آپارتمان نشینی باشه یا مشغله هایی که ما برای بچه هامون ایجاد کردیم، داشتن گوشی، لپتاپ و ورزش هایی که یا بازی هایی که اینا بهشون عادت کردن، متاسفانه با حالتی که به خودشون میدن برای انجام این ورزش ها باعث شده یه تغییر فرم ها یا دفرمیتی هایی در ستون فقراتشون و حتی پا و زانو برای اینا ایجاد بشه. قدیما بچه ها این امکانات رو نداشتن و سعی میکردن ورزش های اکتیف تری، حالا یا تو کوچه، باشگاه یا تو مدرسه داشته باشن و یا با به قول معروف تغذیه‌ای که داشتن میتونستن این استخوانبندی خودشون رو تقویت بکنن. و متاسفانه الان میبینیم که این دفرمیتی ها و این مشکلات شایع شده. من فکر میکنم یکی از علتها همین باشه جناب دکتر.
یعنی باید روش زندگی تغییر کنه، شما اعتقاد دارید، ورزش های مناسب، اگر پشت میز بشینن، اگر با کامپیوتر کار میکنن، هر بار بلند بشن یه ورزش نرمش خاصی رو انجام بدن، توی پوزیشن خاصی قرار نگیرن، یا نوع تغذیهشون مترتبی باشه که ریزم و غذیه ها حداقل تامین بشه.
بله، یکی از مشکلاتی که بچه های ما دارن شایع شده کمبود ویتامین دیه. فقر ویتامین دی یکی از عواملیه که باعث میشه که استخونامون نرمتر بشه و این دفرمیتی ها در ما شایع‌تر بشه، مخصوصا در بچه ها. ببین، یه نکته مهمی رو من خدمت مردم عزیزم عرض کنم. ببینید، این مسئله که عرض کردیم در بچه ها خیلی اولویت داره تا نسبت بزرگ سالان. ما رشدمون انجام شده، اما بچه ها مثل اون نهالی میمونن که شما در باغچه کاشتید و این نهال در حال رشده. اگر نهالمون کج بشه، شما میرید چه کار میکنید؟ یه چوب میزنید با یه تناب اینه مهار میکنید که این در طی رشد این دفرمیتی و این کجی رو ما بتونیم اصلاح بکنیم. هیچ موقع یک درخت تنومند رو نمیتونیم با این روش، حتی با قل و زنجیر، این دفرمیتی، این کجی رو ما صاف بکنیم. پس تأکید من روی بچه هاست و کودکان و کسانی که در حال رشدن با یه اقدامات خیلی ساده. من توصیه‌ای که به بچه‌ها می‌کنم میگم که خیلی خوب، اشکال نداره شما با کامپیوتر درگیری، با درست، با این لپتاپت، حداقل روزی دو بار از بالفیکس آویزون شو. حتی نمیخوام کار سختی بکنی، خودتو بکشی بالا، روزی دو بار به مدت 10 دقیقه از بالفیکس آویزون شو. این یه ورزشای که باعث میشه ترکشن ایجاد کنه. من
بله، سپاسگزارم. ناصر یوسفیان، باشگاه گزارشگران جوان.
غذا با سین چی نوشتی؟
سالاد.
منم نوشتم سالاد.
سالاد دیگه؟ نمیشه که همه عین هم.
آخه اینا سالادای متفاوته.
آخه هر کی سالادشو با یه جور سس سالاد دلپذیر میخوره.
باشه، ولی قبول کنین اون سسای سالاد دلپذیره که متفاوته، نه این سالادایی که شما نوشتی.
سس‌های سالاد دلپذیر متفاوته، چون خوشمزگیای هر کدوم با اون یکی متفاوته. دلپذیره که متفاوته.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
مشهد
حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه. منتظر شماییم.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی،